أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر للمؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. دوبار برای اسرائیلی ها حادثه تلخی پیش آمده است که قرآن کریم به اون دو حادثه اشاره فرمود و یه اصل کلی را هم تذکر داد. جناب فخر رازی در زیل اون حادثه اول که فعضا جا وعد اولاه ما بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید میگوید اقوال در این عباده اولی بعث مختلف است. قول اول این است که منظور بخت نصر بابلی است. قول دوم جریان قتل داوود و جالوت حضرت داوود است. قول سوم مجوسی هایی هستند که بر اسرائیلی ها مسلط شده. این اقوال سگانه را نقل میکنند. بعد میگوید که اینها سهم تفسیری ندارن، غرض تفسیری درش نیست، البته بحث تاریخی است و سخنی در باره وعد اولا ندارد. در باره فاذا جاء وعد الاخره اونجا دارد به اینکه عده‌ای فکر میکردن بعد از جریان قتل زکریا علیه السلام، یحیی علیه السلام، توطئه قتل مسیح علیه السلام، بخت نصر بابلی به حیات اسرائیلیا خاتمه داد. بعد می‌فرماید این تاریخ درست نیست، برای اینکه بخت نصر سالیان متمادی قبل بود. این چه کار دارد به جریان زکریا و یحیی و عیسی سلام الله علیه اجمعین؟ اون تقریبا 6 قرن یا بیشتر قبل از میلاد بود. بنابراین بین این دو حادثه باید فرق گذاشت. حادثه اولا را گفتن مربوط بخت نصر است که چون همین اسرائیلی ها انبیای فراوان را شهید کردن و قرآن کریم دارد یقتلون النبیین به غیر حق یک، به قتل همول انبیاء به غیر حق دو، گاهی به صورت جمع محلا و الف لام ذکر میکند، از کثرت خبر میدهد. این که فرمود یقتلون النبیین به غیر حق، این که در قتل همول انبیا به حق، از زمان بخت نصر این خوی سیئه در اسرائیلی ها بود تا زمان وجود مبارک هسته عیسی و شهادت هسته یحیی و شهادت از زکریا اینها. بنابراین اگر سخن از تکذیب است که بخت نصر بابلی نبود، این مالق جریان دوم است نه جریان اول. جریان اول را امام رازی نقل میکند، نفی نمیکند، اثبات هم نمیکند. میگوید در جریان فاذا جاء وعد اولاهما هم بخت نصر بابلی را گفتن، هم جریان داوود سلام الله علیه را گفتن، هم جریان که قتل داوود و جالوت، هم جریان پیروزی مجوسی ها بر اسرائیلی ها را گفتن. این مربوط به فاذا جاء وعد اولاهما است که تقریبا 6 قرن قبل از میلاد است. اما در جریان میلاد وجود مبارک هسته یحیی معاصر وجود مبارک عیسی سلام الله علیه ما بودن. جریان شهادت از زکریا هسته یحیی اینا بعد از میلاد است. در این جریان عده‌ای گفتند بخت نصر بابلی بود، عده‌ای گفتند که مثلا رومی ها بودن. امام رازی میگه که در این قسمت بخت نصر بابلی نبود، برای اینکه اون چند قرن قبل بود. اینجا احیانا رومی ها بودن که بر اسرائیلی ها پیروز شدن که همون قصه معروف است. بعد میگوید به این که اینا بحث تفسیری نیست، غرض به اینا متعلق نیست، غرض بیان سنت الهی است. اینجا باید توجه کرد که درست است که تو بحث تفسیری جریان تاریخ در این قسمت شاید سهم تعیین کننده نداشته باشد، اما تاریخ و محقق تاریخ بودن، پژوهش تاریخی از ضروری ترین رشته های تخصصی است که حوزه باید به فکر اونها باشد، چون بسیاری از این مسائل کلامی به همین جریان تاریخ وابسته است. یه وقتی شما اگر این کتاب الامتاع و المعانسه ابو حیان توحیدی رو ملاحظه فرموده باشید، این یک کتاب، کتاب سوروی است، یعنی نظیر کتاب های عادی نیست. الان شما ببینید 20 جلد وسائل رو ممکنه طلبه فاضل مطالعه بکنه، کمتر احتیاج به لغت داشته باشد، برای اینکه ائمه علیهم السلام طرزی با مردم حرف زدن که بفهمن. سائل یه سوال میکرد، حضرت جواب میداد. اما وقتی انسان به خطبه های نهج البلاغه یا مناجات شعبانیه یا این امثال ذلک میرسد، این ائمه علیهم السلام که دیگه با مردم حرف نمیزنن که بگیم بنای عقلا و فهم عرف باشد، که اونجا اصلا بدون لغت ممکن نیست. کسی بخواد نهج البلاغه مطالعه کنه، دو طرفش باید پر کتاب لغت باشه تا بفهمه. این الامتاع و معانسه هم یه همچین کتاب سوربی است، از مثل که سرب میریزه، یعنی بدون کتاب لغت درکش آسون نیست. ما دیدیم در این کتاب یه مناظری هست، یه سوال جوابی هست، یه مکاتباتی هست بین وجود مبارک هست امیر و عمر. هست امیر نامه می‌نویسه، عمر جواب میده، عمر نامه می‌نویسه، هست امیر جواب میده، محاکمه میکنن، استدلال میکنن، مناظره میکنن، گفتمان میکنن، پرسوان میکنن و سرانجام از تعمیر ناظر لا محکوم میشه و عمر حاکم. این تو این کتاب هست، تو الامتاع و المعانسه ابو حیان. سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی خوب عارف به همین قسمت ها بود، فرمود این جعل است و کسی که از این جعل پرده برداشت جناب ابن ابوالحدید بود. ما وقتی به شهر نهج البلاغه ابن ابوالحدید مراجعه میکنیم دیم بله، میگد این ابو حیان توحیدی یه آدم فاضله، درس خونده بود، منتها مبتلا به فقر بود. این اصلا نمیدونست برای کی درس میخونه، برای چی درس میخونه. فشار فقر او رو عقده ای کرد، بعد سر از این کار در آورد، آمده یه سلسله مناظره و گفتمان جعلی که قلم قلمیست که میخوره به نهج البلاغه، یعنی کسی در بار اول و دوم نمیفهمه این جعل است، از بس ادیبانه چیز نوشته. نامه از هر طرف هست، همین مثل جعل، از طرف عمر مثل جعل، از این طرف جعل، از اون طرف جعل، و سرانجام معاذالله از تعمیر محکوم میکنه. خب اگه یه مورخ نباشه، بسیاری از این مذاهب، بسیاری از این مسائل کلامی زیر سوال میره. این الان هم همینطوره. این که امام رضوان الله علیه فرمود من خودم هستم به نام من جعل میکنن، همینه. از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم این حدیث رسیده است که حضرت فرمود تکثر علی الغاله، خدا غریق رحمت کنه بر روم مجلسی رضوان الله علیه. ایشون میفرماد به این که بالاخره چیزای به نام پیغمبر جعل کردن. چرا؟ برای که این حدیثی که از پیغمبر نقل شده است که حضرت فرمود دروغگویان به من زیاد دروغ ببندن، این حدیث یا گفته پیغمبر است یا نه، در هر دو حال به پیغمبر دروغ بستن. اگر این حضرت این خبر صحیح باشد، پیغمبر یه هست مطلبی رو فرموده باشد که فرمود برا من دروغ میبندن، او پیغمبر است، معصوم است، اخبار به غیب داد، معلومش یه عده هستن دروغ جعل میکنن. اگرم این حدیث جعل باشد، کذب باشد، پیغمبر نفرموده باشد، خب همین رو از پیغمبر نقل کردن دیگه. ستکثر علی الغاله. اگه مورخ نباشه، اگه حدیث شناس نباشه، اگر واقع شناس نباشه، اگه تحلیلگر تاریخی نباشه، همین وضع در میاد. شما الامتاع و المعانسه ابو حیان توحیدی رو مطالعه کنید یک، بعد به شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید مراجعه کنید دو، معلوم میشه که پرده برداری چیه. این یه نمونه. نمونه دیگه، اگه شما با کتاب جهاد جواهر مرحوم صاحب جواهر مانوس باشید، اونجا ما از این جعلها رو میبینیم. ما وقتی به کتاب جهاد جواهر رسیدیم، دیدیم که یه قباله همه یهودیای خیبر، یهودیا در زمان یکی از این خلفا به خلیفه وقتشون را چندین سال گذشته است، اینا چون یهودی بودن، اهل جزیه بودن، با جزیه میدادن، خلیفه اسلامی خواست از اینا جزیه بگیره، اونا یه قباله در آوردن، گفتن که طبق این قباله وجود باره که پیغمبر شما جزیه را از ما گرفته، فرموده بگی یهود نباید جزیه بده. قباله رسمی بعضی از اصحاب پیغمبر امضا کردن زیر این قباله که یهودان خیبر از پرداخت جزیه معافن. مرحوم صاحب جواهر فرمود به اینکه خطیب بغدادی و امثال ذلک پرده برداشتن، که از این گزارش جعل است، برای اینکه این نام این قباله به خط یکی از کتاب پیغمبر بود، یک به امضای بعضی از اصحاب بحثر ظاهر اصحاب پیغمبر است، دو وقتی که این قباله را می نوشتن اون کاتب مرده بود و این امضا کننده ها که به عنوان شاهدن هنوز اسلام نیاورده بودند، برای که امضای معاویه پای این قباله است، اون روزی که تاریخ این قباله است هنوز معاویه اسلام نیاورده بود، امضای دیگری پای این قباله است هنوز اون دیگری اسلام نیاورده بود، کاتب فلان ابو رافع است که ابو رافع چند سال قبل مرده است، این نامه و قباله رسمی رو همه یهودی ها به نام پیغمبر جعل کردن، نخواستن جزیه بدن. اگر اون مورخ پژوهشگر نبود از صاحب جواهر بر نمی آمد که این تحقیق تاریخی رو کرده باشد، او یه فقیه است نه پژوهشگر تاریخی. بنابراین ما همه جا گرفتار این کچی هستیم. جریان انقلاب هم که شنیدید امام رضوان الله علیه فرمود به نامن جعل میکنن. بنابراین اینی که جناب فخر رازی فرمودن به این که حالا چه بخت نصر چه غیر نصر درست است، چه بخت نصر چه به غیر نصر، ولی تو بحث تفسیری از این جهت سهمی ندارد، ولی تاریخ تعیین کننده است، یه عده محقق تاریخ با تو حوزه باشند و اوضاع رو خوب بررسی کنند. برای کسی که نداند وعد اولا چیه، وعد ثانی چیه، فاصله بین این دو وعد 6 قرن است، بگوید با بخت نصر این اسرائیلی ها محکوم شدند، یکی هم فوراً میگه این جریان دروغه، برای اینکه بخدونستن 600 سال قبل بوده. خب بعد باید بینا گفت که وعد اولای داریم، وعد ثانی داریم، وعد اولا و وعد ثانی 600 سال فاصله است. الان 600-700 سال قبل این رو محققان ما مثل فخر رازی هم سال فخر رازی گفتن شما باید بین وعد اولا و وعد ثانی فرق بذارید. جریان بخدونستن اگر احتمالی هست مال وعد اولاست و ازا جا وعد اولا ماست. درباره و ازا جا وعد الاخره کسی نگفت بخت نستره تا شما بگید این واقع دروغ است و همچه چیزی نبود. خیر این رو اونهایی که 600-700 سال قبل نوست فخر رازی کتاب نوشتن اون هم گفتن باید حالا یا بخت نستر یا غیر نستر در واقع اولاست و ازا جا وعد اولا هماست. درباره وعد ازا جا وعد الاخره احدی نگفته بخت نستره که. بنابراین کار تحقیقی به مربوط پژوهش لازم است. خود امام رازی میگه و شواهد و به شواهد و تاریخ تشهدو، درباره اینکه واقعه دوم به وسیله بخت نصر نبود میگه شواهد تاریخی گویاست به اینکه او به سنین متطاوله ساریان متمادی قرنها بخت نصر قبل از جریان شهادت زکریا و یحیی و امثال ذلک. اینم یه مطلب. مطلب دیگه این که جریان یهود در قرآن کریم که اگر کسی خواست انشاءالله پایان نامه در این زمینه بنویسه که هم مسائل روز است و هم کمتر روش کار شده، خدای سبحان نسبت به اینها یه اصل کلی را بیان کرده. اون اصل کلی بخشی از اون در همین سوره مبارکه اسراس که فرمود این اتم ادنا، بخشی هم در سوره مبارکه مائده است. در سوره مبارکه مائده فرمودن مسیحیای کمی نرمتر از یهودی هستند، اما مسیحیای صهیونیستی هم مثل هم یهودی هستند، از اینجا فرقی نیست. درباره مسیحیها فرمود اینا تا روز قیامت منقرض نیستند، هستند اما با اختلاف هستند. وقتی با اختلاف بودن هرگز به جایی نمی رسند. در سوره مبارکه مائده که بحثش قبلا گذشت در اونجا فرمود به این که و اقرینا، آیه 14 سوره مائده این است که به من الذین قالوا انا نصارا اخذنا میثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فاقرینا بینهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة. این مسیحی‌ها هرگز به مقصد نمی‌رسند، بلکه تا روز قیامت خدا فرمود من بین اینها عداوت و دشمنی و کینه و اختلاف را اقرار کردم. خب پس اینا در آستانه سقوطند. اگر یه مشکلی هست در ناحیه مسلمان هاست که اینها با هم متحد نیستند. وگرنه فرمود الا یوم القیامه من بین مسیحی‌ها این عذاب اختلاف را اقرار کردم. اقرار نرمتر از القا است. درباره یهودی ها در همون سوره مبارکه مائده آیه 64 دو تا اصل کلی را فرمود. یکی این که آیه 64 سوره مبارکه مائده این است: وقالت الیهود ید الله مغلوله غلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا بل یده مبسوطتان ينفق کیف یشاء و لیزیدن کثیرا منهم ما انذر الیک من ربک طغیانا و کفرا. اونگاه اون دو اصل کلی این است: یک، و الغینا بینهما العداوه و البغضاء الى یوم القیامه. الغاست بالاتر از اقرار. خب وقتی خدا به صراحه میگوید یهود با هم متحد نخواهد شد، و چرا مسلمان ها با هم متحد نمیشن و اونا را از پا در نمیاد؟ و الغینا بینهما العداوه و البغضاء. و این الى یوم القیامه و اشراط الساعه تفسیر شده است که وجود مبارک حضرت قیامت به حیات همه اینها و به استقلال همین خاتم می. اصل کلی دوم این است که کلما اوقد و نارند الحرب اطفاءهد لا. هر وقت اینا میخوان آتش جنگ روشن کنن، خدا خاموش کرده است، با فعل مضارع تعبیر کرده، چون مستقبل محقق الوقوع در حکم ماضیست با فعل مضارع تعبیر کرده. اگر شما میبینید حماس و فتح خردمندانه رفتار نمی کنن، برای همین است. اگر خردمندانه رفتار می کردن و سایر مسلمان ها مخصوصا شیوخ کم خرد خلیج فارس اگر عاقلانه بودن و در این جریان میلند هم شرکت نمی کردن، بساط اسرائیل برچیده می شد. این من اصدق من الله قیلا، من احسن من الله حدیثا. از خدا راستگوتر کیست؟ از قرآن سخن شیرین تر و صحیح تر چیست؟ بمود کلما اوقد و نارن للحرب اطفاء اهل. من خودم خاموش میکنم، چجور خاموش نگه؟ پس بنابراین ما نگفتیم یا الله. کلما اوقد و نارن للحرب اطفاء اهل ان الله و اطفاء اهل و یسعود بالارض فسادا و الله لا یبهل المفسدین. خب بنابراین این اصل کلی گاهی به صورت این اتم ادناس که در بخش پایانی همین آیه بود در سوره اسراء، گاهی به صورت و الغینا بینه و العد الغیناست نه اغرینا، الغینا بینه و العداوت و البغضاء الى یوم القیامه است در 64 سوره مائده. کلما اوقد و نارن للحرب اطفاءها الله در همون آیه 64 سوره مائده. در سوره مبارکه اعراف یه اصل کلی دیگری را بیان فرمود، اون آیه 167 سوره مبارکه اعراف بود کنم که بحثش گذشت. فوز به از تعظم ربک، خدا اعلان کرد، نه تنها اعلام کرد، علنی به همه جهانیان گفت به از تعظم ربک لیبعثن علیهم الى یوم القیامت من یسومهم سوء العذاب. الان اینا یا برده آمریکا یا برده همون لابی های امریکایی به این طرف و اون طرف کشونده میشن. اما تا روز قیامت من کسانی را به اینها مسلط میکنم که یسومهم سوء العذاب. خب اینا کم کاری نکردن، یه وقت از افراد عادی رو شهید میکنن، یه وقتی بسیاری از انبیا را همینا کشتن. یقتلون النبیین بغیر حق، به قتل همول انبیا بغیر حق، اونجور هم که زکریا و یحیی سلام الله علیهما شهید کرده در صدد توطئه قتل وجود مبارک مسیح سلام الله علیه اجمعین بودن، همین ها بودن دیگه. بله منتها اینها بعدی ها هم همون راه رو دارن و راضی ان به همون روش، چون بعدی ها همون راه رو دارن و راضی ان به همون روش، در همین بخش سوره مبارکه اعراف فرمود لیبعثن علیهم الى یوم القیامه من یسومهم سوء العذاب. اتحاد مسلمان ها اتحاد حق است، اختلاف باطل است. هر جا ممکن نیست حق یه جا پیروز بشه یه جا شکست بخوره. حتی گفتن در جریان جنگ احد که مسلمان شکست خوردن، در حقیقت باطل شکست خورد و حق پیروز شد. برای اینکه اتحاد، هماهنگی، با هم بودن، کنار هم بودن، هم یار بودن، هم فکر بودن، هم آوا بودن حق است. منتها این حق رو اونا گرفتن. چرا دعوت میکنن که مسلمان متحد بشن؟ فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تو سوره مبارک آل عمران که آیه گذشت این بود که شما اگر همه تون مسلمان باشید به این آیه من نکردی. آیه که ندارد شما به قرآن تمسک کنید، به احترات تمسک کنید. که اگر الان این 1.5 میلیارد همشون به قرآن عمل کنن، همشون به احترات عمل کنن، به آیه عمل نکردن. برای اینکه آیه ندارد که به قرآن عمل بکنید. که آیه ندارد که به قرآن و احترات عمل بکنید. که آیه دارد به قرآن و احترات با هم عمل بکنید. الان اگه این 1.5 میلیارد همشون نماز بخونن، اینا چطور نماز جماعت نخوندن؟ نماز خوندن و این نماز جماعت نخوندن. آیه وعتصمو بحبدالله میگه اسلام جماعتی داشته باشید، با هم بچسبید، نه بی هم بچسبید. اگر بی هم بچسبید همه تون تک مسلمانید، از شما کاری ساخته نیست. اینجا هم به اعتصام امر کرده، هم از تفرق نهی کرده. دو حکم مستقل نیست، ولی تأکیداً نهی از تفرق را در کنار امر به اعتصام ذکر کرده. اگر به ما فرمودن کونوا مع الصادقین، نمازتون رو به جماعت بخونید، خب الان ما یه جمعیت زیادی هستیم تو این مسجد، اگر همه ما موقع ظهر نماز بخونیم، همه ما نماز خوندیم، اما هیچ کدوم به این آیه عمل نکردیم. آیه بگه نماز رو به جماعت بخونید. آیه و اعتصموا بحبدالله جمعی کن میگه با هم مسلمان باشید، نه مسلمان باشید. او مسلمان باشید آیات دیگر میگوید. خب اگر این آیه دارد با هم مسلمان باشید، هرگز تکروی نکنید، کنار هم از هم فاصله نگیرید، با هم دی قرآن و اعتراض را بچسبید، اون وقت یهودی نمیمونه، اون وقت مسیحی نمیمونه. این اتم ادنایی که در همین بخش پایانی این قسمت سوره مبارک اسراء آمده، یک و از تعذن ربک لیبعثن علیهم الی یوم القیامت من یسومهم سوء العذاب، که تو سوره مبارک اعراف آمده، دو الغینا بینهم الاغداد البغدا که تو مائده آمد، سه کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله، چهار همه اینها تو جریان بنی نذیر هر شد، تو بنی قریظه هر شد، تو بنی قینقاع هر شد، تو یهود خیبر هر شد دیگه، همین ها بود دیگه. با اینکه قرنهای متمادی از اون جریان گذشت، هر وقت نذیر همین جریان مدینه و اتحاد مسلمان ها بود، همه این فرق را بر اساس همین آیات تلاوت شده مسلمان ها از پادر را بردن دیگه. مگر اینا تو قصرها و تو اون دژهای مستحکم خیبر نبودن؟ در اول سوره مبارکه 8 دارد ما یک کار بی سابقه کردیم. این کار بی سابقه را خدا به خود اسناد میداد، بعد میفرمود بعد معجزات من وسیله انبیا را اندازی کردن. فرمود در همون اول سوره مبارکه 8 والذی اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب من دیارهم لاول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله. فهم ما برای اولین بار در مدینه کاری کردیم که نه دوست خیال بشد نه دشمن. دشمن میگفت که ما تو اون قلعه ها هستیم، کی میتونه در قلعه رو باز کنه؟ دوستان میگفتن ما کوخنشینیم، اونا کاخنشین، ما داریم به زحمت با خرما خودمون رو تامین میکنیم، اونا کباب میخورن، ما چیزی میتونیم با اونا بجنگیم؟ ما ظننتم ان یخرجوا یک و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله دو. نظیر همین انقلاب اسلامی دیگه. این ارتش آمریکای مسلط بر ایران، نه اونها فکر میکردن متواری میشن، نه اینها فکر میکردن که این مش بر درفش پیروز میشه. خیلی از خودی ها میگفتن انقلابتون به ثمر نمیرسه، اونها میگفتن که شما نمیتونید پیروز بشید. ما ظننتم ان یخرجوا و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، طوری نکشید که اونها متواری شدن. این اول سوره مبارکه هشت و اول انقلاب هم اتفاق افتاد دیگه. این خدا همون خداست دیگه که عوض نشد ناظرلان. خب حالا اگر ما مشکلی نداشته باشیم و بفهم این که اصرار کتاب و سنت بر عقل است و عقل است و عقل است و عقل همین، ما تو همه کارها باید شرکت کنیم، تو سیاستمون، تو انتخاباتمون، اما بازی نکنیم، بیراه نریم، راه کسی رو نبندیم. اگر خدا اینا کرده خواستید بازی بکنیم، بدونیم که این اسعتون و لها داریم آبروی خود میبریم. این تعبیر لطیف بوجود مبارک است امیر چند بار به رسول رسید. در نهج البقاء گاهی اوبا داره، گاهی موبی داره، گاهی وبی داره. فرمود این بازی های دنیا یک چراگاه زیبا و سرسبز و باخیزه. فرمود بازی های سیاسی موبیست، اوباست، وبیست. این واژه در نهج البلاغه چند بار تکرار شده. یعنی این بازی ها به حسب ظاهر یه مرتع سرسبز هست، اما یه بیماری آبروبری رو به همراه داره. اگر یه گاوی ندونه که این علف وباخیز است، این علف سبز او رو به طرف خود جذب بکنه، بعد وبا میگیره. وبا برای حیوان خب دردآور هست، اما برای انسان گذشته از دردآور یا بیماری آبروبریه. نظیر سکته و سرطان است که بالا و پایین تاسبیار تاسبیار آبرو نمونه برای کسی که. فرمود اینایی که اهل بازیان گرفتار وبای سیاسی میشن، بالاخره آبروشون میده، حواسشون جمع باشه. خب ما اگه دست از این نصایح نتونه ما رو اصلاح بکنه، چی میتونه ما رو اصلاح بکنه؟ ما تو متن سیاست باید باشیم. خدا غریق رحمت کنه مرحوم سید مدرس رو، این سالگرد ارتحال اوست. شد شد، نشد نشد، تلاش و کوشش میکنیم، تو انتخابات شرکت بکنیم، هرچی شد بالاخره ما اظهار نظر میکنیم. در کارمون هم اگر یا مقلدیم یا مجتهد، به هر تقدیر چه اصابه باشه چه خطا، اگر اصابه شد واقعا اون کسی که ما گفتیم اصلح بود دو تا اجر میدن، نشد یه اجر میدن، با دیگران همکاری میکنیم و دعا میکنیم و تأیید میکنیم، میشه یه کشور اسلامی دیگه. اما اگر خدای ناکرده بگیم حالا چون حرف من نشد الهی دوره چهار سال من باید کار شکلی بکنم، این همون اوبا و وبا و بوبی و اینهای بیان نورانیه، پس تعمیر رو به دنبال داره. فرمود آبرو خود تو رو نبری. پس از این طرف ذات اقدس اله فرمود که قصه بخت نستر و قصه بابلی ها و قصه کورش و داریوش و اینا رو شما میل گذشته است، اما این چهار قصه که تو مدینه نقد بود، جریان بنی نذیر، بنی قریظه، بنی قیدقا یا یهودان خیبر، این که نقده، که اینا رو شما دیدی. ما ظننتم ان یخرجوا، مگر شما فکر میکردید یهود مقتدر سرمایه‌دار از مدینه فرار کنه و شما پا برهنه صفه نشین و ایوان نشین بیاد جا اونا رو بگیری؟ هیچ فکر میکردید که وجود بارک است امیر سلام الله علیه با یه اشاره اون در رو بکره که 70 نفر یا کمتر و بیشتر باید باز بسته کنن؟ اینا فکر نمیکردید که خدای سبحان بود که اینها رو از سیاسی از کاخ ها پایین کشیده، از اون حس پایین کشیده. اینا یحس و زن و انه هم مانعت هم حسون هم من الله. خب این همون خداست دیگر. بنابراین اصل کلی اینه. ما الان تنها مشکلمون تو خاورمیانه همین اختلاف شیوخ. اگر واقعا مسلمون ها متحد بشن، یا این شیوخ کبخرد عقل مخصوصا عربستان و عقل میان، یا مردم اونها را عاقل میکنن بالاخره، اون وقت این اسرائیل فلسطینی محروم کسی سرزمینش اینجاست. این الان جرمش اینه که اسلام آورده، این که از جای دیگه نیومده که. اینا قبل از سال 16 هجری پدرانشون، آباشون، اجدادشون مثل دیگران همینجا زندگی میکردن. در سال 16 هجری وقتی اسلام آمد، اینا اسلام قبول کردن، یه عده به عنوان اقلیت یهودی موندن، یه عده به عنوان اقلیت مسیحی موندن، مثل ایران که اکثریتش اسلام، اقلیتش اهل کتاب. بعد یه عده از جای دیگه آمدن، اینا رو بیرون کردن. اگر این آواره های فلسطینی از جای دیگه آمده باشن، بله، اما جرمشون فقط اسلامه، وگرنه مال این سرزمینن، اهل این سرزمینن، هزارها سال تو همین منطقه زندگی میکردن، پدرانشون همین صندوق زندگی کردن، منتها جرمشون اینه که اسلام آوردن. خب برابر این اصول کلی که قرآن درباره صهیونیست و اسرائیلی ها نه یهود بیان میکنه، همین چند اصلی است که مشخص شد. و استعذن ربک لیبعثن علیهم الی یوم القیامه من یسومهم سوء العذاب. کل ما اوقد و نارن دل خرد اکسه اهل دار این اتم ادنا الغینا بینه هم العداوت و البغضا الى یوم القیامه. پس اینا در آستانه سقوطن. از این طرف مسلمان ها اگر واقعا و اعتصموا به حبل الله جمعی باشه هیچ مشکلی پیش نمیاد. اما مسئله به ازا جا بعد الاخره اون جواب محذوف است، یعنی به اسنا علیکم. این لام هم متعلق به اون محذوف است. حالا یا لام تعلیل است یا لام عاقبت است، نظیر لیکون لهم عدوا و حزنا در طی بحث های گذشته بازگو شد. ولی به ازا جا بعد الاخره و اسنا علیکم باز عبادن لنا. این عبادن لنا معناش این نیست که اینا بندگان صالح هستند، عباد ما هستند. در قرآن کریم ذات اقدس اله بر مؤمنین عباد اطلاق کرده، بر تبهکاران و معصیتکارا عباد اطلاق کرده، بر کفار عباد کرده، بر جهنمی هایی که در جهنم دارن می سوزن عباد اطلاق کرده. در سوره مبارکه زمر، در سوره مبارکه غافر وقتی از جریان کفار یاد میکند به این صورت بیان میکند، میفرماد به این که آیه 47 سوره مبارکه غافر این است: و یتحاجون فی النار، یعنی مستضعفان و مستکبران همشون رفتن تا آتش. در اونجا دارن گفتمان و مناظره میکنن. مستکبر میبینه که مستضعف بهش میگه تو باعث شدی. مستکبر به مستضعف میگه خب من گفتم بخواستی نه، یا رهبران الهی بودن اون طرف بخواستی بری. وید یتحاجون فی النار فیقول الضعفاء للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا فهل انتم مغنون عنا نصیبا من النار. ما به دنبال شما را افتادیم، میتونید امروز مشکل ما را حل کنید؟ قال الذین استکبروا انا کلون فیها، همه ما بد کردیم، شما میخواستید داشتن رهبران الهی اون طرف برید، از ما چه ساخته است؟ بعد ان الله قد حکم بین العباد، این جهنمی ها هستن همشون کافرن دارن میسوزن اعتراضم میکنن، بعد میگن خدا بین بندگانش حکم کرده، ما عباد او هستیم، بین ما اینجوری حکم کرده، ما رو جهنمی کرده. پس العباد گفتن با نسبت به جهنمی ها، نسبت به تبهکاران که ان الله یغفر الذنوب عباده در قرآن کریم کم نیست، در اینجا هم هست. پس عبادن لنا هم می سازه که جریان هست داوود باشه عباد، هم می سازه با جریان بخت و نستر و سایر تبهکاران می سازه، همشون بندگان خدا هستن. منتها سوابق تاریخی باید که این مطلب رو خوب به خوبی تبیین بکنه. بر اونم همین طور است دیگه. این چه نیست که عبادی نظیر فسخلی با اون پسوند و پیشوند و امثال داره مشخص میکنند همه عبادهو هستن، عبادالله هستن، عبادالله هستن. بنابراین این دیه تدبرو ما الو تدبیرو هست: عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا و جعلنا جهنم للكافرین حصیرا. این حصیر خواه با معنای فاعل باشه خواه معنی مفعول، این جهنمی ها بندن برای اینکه اگر خود جهنم محصور باشه اینا محصور در محصوره، اگر حسیر معنی حاصر باشه جهنم اینا رو محاصره کرده که احاطت به خطیعت هم اونجا هم یوم یخشاهم العذاب. در قرآن کریم دارد که اینا مقرنین فی الاسفاد، اینایی که واقعا دنیا مدارن هرگز آزاد نیستن، میبینید شبم به زحمت باید با قرص خواب بخوابن، برای اینکه اینا بین این دو دهنه فشار میبینن، بین حفظ موجود و طلب مفقود. یه انسان آزمند از این طرف فشار میبینه اون چرا داره چی رو حفظ بکنه، از اون طرف فشار میبینه اون چرا نداره چی رو به دست بیاره. بین حفظ موجود و طلب مفقود در تنگناست، پرس میشه بدبخت. همین پرس شدن به فشار در عذاب قبر به صورت زیغته قبر در میاد، اونجا فشار میبینه. بعد وقتی وارد ساحره قیامت شد و به جهنم رفت، اونجا در قرآن دارد مقرنین فلسفات، این طوریست که با دست و بال باز اینا رو بندازن که کسی که بسته فکر میکرد بسته تحویل جهنم میدن، مقرنن در قران و زنجیر و بند بر دوزخی هم مقررین فل اسفاد، یعنی تو زنجیرها تو قلها اونجا با دست و بال بسته می سوزن. این در هر سه نشعه بسته است. کسی که بسته فکر بکنه فقط خودش می بینه و بستگان خودش، بیرون رو نمی بینه، فضای جامعه رو نمی بینه، این بسته زندگی میکنه، بسته میمیره، بسته میسوزه. خب یه همچه آدمی جهنم حسیر است برای او، حاصر است برای او، برخلاف کسانی که بازندیشن، به فکر خودن، به فکر دیگرانن، اینا در هر سه نشعه راحتن. حتی وقتی وارد بهشت شدن اونجا میگن الحمدلله الذی اذهب نتب اورثنا ارض نتبوأ من الجنه سنشا، یعنی خدا رو شکر که هر جا بخواهیم بریم آزادیم. این بیان نورانی قرآن است در باره بهشتی‌ها. این طور نیست که یه غرف مبنیه ویژه‌ای به افراد بدن بگن شما اینجا باشید، نه، این تو آیات غرف مبنیه ملاحظه فرمی اونجا دارد که این غرف مبنیه که بعضها فوق بعض است، کسی که در غرفه بالا جا داره میتونه پایین بیاد از پایینی‌ها حال بپرسه، اما کسی که در غرفه پایین مسکن گرفته توان اون را که بره غرفه بالا و از اونها حال بپرسی نداره. به همون دلیلی که در دنیا اون حال رو توفیق نداشت که شب پاشه نماز شبش بخونه، در دنیا توفیق نداشت که همراه اونها بالا بپره، در آخرت هم همین معنا ظهور میکنه. الحمدلله رب العالمین.